بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شوبری، 11 بهمن 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر الغنین. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد و علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم.
در مورد کلام شهید صدر در مورد آیه حجب صحبت میکردیم، ایشون در پاسخ این اشکال که این حجب به ما انه نصب الالله، مراد حجبی هست که اصلا خداوند بیان نکرده باشه، نه بیان کرده باشه به جهت عوامل خارجیه به ما نرسیده باشه. خب شهید صدر سه تا پاسخ در سه مطلب در پاسخ این گفته بودن، یه پاسخ بود ولی سه تا نکته گفته بودن که ما بحث میکردیم. یه نکته این که فرموده بودن اینجا مراد از حجب، حجب مراد از نسبت حجب به خداوند، نسبت حجب به خداوند به ما انه خالقون هست، نه به ما انه مولان. وقتی به ما انه خالقون بود، اطلاقش مواردی رو که خداوند بیان کرده باشه و به جهت اسباب طبیعی پنهان شده باشه، اون موارد رو هم شامل میشه. بله، مواردی که بین بیان خداوند و خفاء بیان در نزد عباد اراده فاعل مختاری واسطه شده باشه، اینجا به خدا نسبت داده نمیشه. ولی اگر عوامل طبیعی مثل خرق، مثل سوخته شدن کتاب و غرق کتاب و امثال اینها باشه، این موارد رو شامل میشه. وقتی این موارد رو شامل شد، نسبت به مواردی که به جهت اخفاء ظالمین باشه، با الغا قصود، با عدم قول به فصل، این مطلب رو تمام می‌کنه. بعد فرموده بودن که خب تناسبات حکم موضوع گاهی اوقات اقتضا می‌کند که مراد از یک فعلی که به خداوند نسبت داده میشه به ما انه مولان باشه، مثل مواردی که امری وارد شده مردد بین این که ارشادی است یا مولوی است، که اینجا حمله به مولویت میشه. ولی در ما نحن فیه یه همچین مطلبی وجود نداره، بنابراین ما حمله به مولویت نمی کنیم. اطلاق جریان اقتضا می کنه که در همه موارد حکم ثابت باشه. این چارچوبی است که این اشکال رویشون طرح می کنه. ما اشکال می کردیم که اولا در واقع ما در سه مرحله اینجا اشکال کردیم. یک اشکال به اون اشکال در واقع یه مقدار شکلی بود، به اون تطبیق، به اون زمائم استدلالی که به اصل استدلال اشکال میکرده. اما زمائم این که حمل امر بر مولویت رو به تناسبات حکم موضوع مستند کردن، گفتیم این چه وجهی داره تناسبات حکم موضوع، چون هم صدور امر از مولا به ما و مولا متناسب هست، هم مولا به ما و مرشد تناسبات حکم موضوع، حکم موضوع یکی از این دوتا رو تعیین نمی کنه. اینجا البته توضیح عرض بکنم، اون اینه که البته ممکنه بحث حمل امر بر مولویت رو به ادله دیگری مستند کنیم. بحث این بود که این تناسبات حکم موضوع این وسط چی کار است؟ چرا این رو مربوط به بحث تناسب و موضوعشون دانسته؟ نمیخواستیم اصل اون بحث رو بررسی کنه. یه وجهی به ذهنم رسید که شاید ایشون اینجور میخواد بگه خب کلام اصلا وافی به بیان این مقصود نیست، ولی خب ممکنه ایشون بگه که کنه امر صدورش از مولا متناسب تر است از صدورش از مرشد، تناسب بیشتری داره با مولویت مولا تا با مرشدیت مولا. وقتی تناسب بیشتری داشت، وقتی یک جمله‌ای به کار برده بشه و قرینه‌ای نباشه، اطلاق مقامی اقتضا میکنه بر اون چیزی حمل بشه که معونه کمتری میبره. که انه ارشادیت یک معونه زائدی میبره و اگر قرینه برای ارشادیت نباشه، تناسب بیشتری که امر با مولویت مولا داره اقتضا میکنه حمله بر مولویت بشه. مثلا ایشون بخوان اینجوری تقریب کنن، حالا درست کنه درست دیگه، باید در جای خودش این بحث بررسی بشه. خب این یه توجیه برای کلام مرحوم شیست که اون اشکال ما به اون شکل بدوی برایش وارد نمیشه. ما یه اشکال دیگری مطرح میکردیم، این که ایشون میفرمان اینجا قرینه‌ای بر مولویت نداره. چرا نداره؟ اینجا بحث سر این هست که فاقا موضوعان انهم، یعنی تکلیف ندارن. حالا این مفاد یا به دلالت مطابقی استفاده میشود تکلیف نداشتن، یا به دلالت التزامی استفاده میشود. ولی این اشکال وارد نیست، به دلیل اینکه مجرد اینکه محمول مربوط به دایره تشریعیات و مولویت مولا هست، لازمش نیست که موضوع هم به اون دایره مربوط باشه. کما اینکه مثلا ما میگیم اون چیزی که خداوند قدرت عباد را از او سلب کرده، تکلیف نسبت به اون نداره. سلب قدرت ربطی به مقام مولویت مولا که نداره، به جنبه تکوینی خدا داره. ما اشتباه کردیم، این که محمول رو قرینه قرار دادیم پس موضوع هم حتما مربوط به مقام مولویته، این اشکال وارد نیست. خب اینم دو نکته، این دو تا اشکال رو یه جوری میشه پاسخ داد. اما اون اشکال اصلی ما اشکال به اصل تقریب بود. حالا من یه مقداری کلام آقای صدر رو بیشتر توجیهش رو بکنم تا بعد ببینم آیا اصل این تقریب تمام هست یا نه. ببینید، ما در واقع سه صورت در ما نحن فی هست. یکی شبهات حکمیه‌ای هست که به دلیل اخفاء ظالمین اون چیزی که به عباد نمی نرسیده سه شکل داره. یکی در شبهات موضوعی است و وجه نرسیدن بیان به افراد اخفاء ظالمینه. یکی دیگه در همه شبهات حکمیه و وجه اخفاء ظالمین در عرض کنم خدمت شما مربوط به چیز هست، مربوط به عوامل طبیعی هست، مثل از بین رفتن کتاب و امثال اینا. خب خیلی نادر است. یک صورت دیگه هم هست در شبهات موضوعیه. در شبهات موضوعی هم خب خیلی معمولا افراد علم به چیز ندارن و این ربطی هم به اخفاء ظالمین و امثال اینها نداره، نمیدونه این خمر یا خله، شبهات موضوعی هست دیگه، نمیدونه حالا وجوبی تحریمیه، این آب پاک یا نجسه، ربطی به اخفاء ظالمین و امثال اینها نداره. بنابراین اگر شما بگید که به دلیل ندرت اون موردی که در شبهات حکمیه به جهت غیر اخفاء ظالمین حکم واصل نشده، اونو نباید ملاک قرار داد، اینجا شبهات موضوعی هم تو کاره. بنابراین مجموعه مواردی که در شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه شارع مقدس اینجا حکم رو به حکم معذوریت کرده، خب موارد زیادی هست و این موارد اقتضا میکنه که نفس عدم علم عذر باشه. نفس عدم علم با الغا خصوصیت اون موردی که به جهت اخفاء ظالمین هم هست، اون رو ما مثلا زمینه میکنیم. این مثلا توجیه کلام شهید صدر باشه. ولی به نظر میرسه که مشکل هست ما این کلام رو بپذیریم. چون بعد از این که اون موردی که به جهت اخفاء ظالم غیر اخفاء ظالمین در شبهات حکم میگه بیان شارع نرسیده، خیلی نادره، مثلا وجود داره وجود نداره خیلی روشن نیست که آیا مواردی هست به جهت اینکه عوامل طبیعی زلزله اومده سیلی اومده امثال اینها اون کتاب رو از بین برده و امثال اینها، اینا آیا هست یا نه؟ اونی که ما خارجن میبینیم حتی بعضی یه سری موارد به جهت تقیه و امثال اینها که ائمه بیان نکردن یا ائمه بیان کردن روات اون رو منتقل نکردن، یه سری موارد هم در طول تاریخ به دلیل ظلم ظالمین کتاب سوزی هایی که رخ داده، آتش سوزی هایی که نسبت به شهرها صورت گرفته، مثلا مغول و امثال اینا میگه نیشابور رو دورش رو خاک بستند و کل شهر رو آب بستند، اینجور چیزا که کل نیشابور که بعد از بغداد دو تا شهر مهم در امپراتوری اسلامی بود، ری و نیشابور، نیشابور از صفحه روزگار محو شد که به خاطر همین بسیاری از کتابهایی که مربوط به اون ناحیه مشرق زمین هست اصلا از بین رفت. مثل کتابهای عیاشی در ما و در میان عامه، مثلا کتاب تاریخ نیشابور حاکم نیشابوری که خیلی کتاب مهمی بوده، اونا دیگه از بین رفتند و نقلیاتی از اون کتابها در کتابهای دیگه وجود داره و اینا. خب این بله، ولی اینا همشون عوامل انسانیه. این که یک عامل طبیعی غیر انسانی درش انسان دخالت نداشته باشه باعث شده باشه که اون بیانات شارع یا مثلا به خاطر منع از کتابات حدیثی که خلفا کردن احادیث منتقل نشده، اون چیزهایی که ما خارجن میبینیم همه ایناست، اما یه چیز نادری که من نمیدونم اصلا وجود خارجی داره وجود خارجی نداره، اینی که خیلی نمیشه روی اون موارد در شبهات حکمیه از نسبت به اون مواردی که اصلا به جهت غیر اخفاء ظالمین اگر وجود هم داشته باشه بسیار نادره، نمیشه اون رو خیلی تو این بحث داخل کرد. وقتی که چنین شد الغا خود عدم قول به فصل اینجا نمیشه گفت، این که در شبهات حکمیه در مواردی که اصلا بیان نشده است براءت جاری بشود و در شبهات موضوعیه براءت جاری بشود، این دو مورد متفق علیه. بحث در شبهات حکمیه است که آیا براءت درش، حالا اونم خصوص شبهات مثلا وجوبیه شبهات تحریمیه، مثلا بحث در خصوص شبهات حکمیه هست که شارع بیان کرده و به ما نرسیده، این رو ما بخوایم با عدم قول به فصل قائل بشیم خیلی دشوار هست و بگیم چون اطلاق دلیل اون مورد نادر کلمعدومی که به جهت غیر اخفاء ظالمین بیان شارع در شبهات حکمیه ما نمیرسه اونو شامل میشه، بعد از اون بخوایم الغا خصوصیت کنیم، اون اصلا بلکه در اینجور موارد به طور طبیعی اگر بگیم ملاکش احد الامرین یا شبهات موضوعی بودنه که خودش موضوع براءت هست یا به خاطر اینکه شارع بیان نکرده است اصلا این داخل در مسکت اللهه، این روشن‌تر از اینه که بگیم این هر دو مورد رو میگیره بعد از الغا خصوصیت بخوایم نمیدونم این موارد رو شامل کنیم. اینی که به نظرم پاسخ مرحوم شهید صدر به نظر پاسخ تامی نمیرسه در اینجا. البته شهید صدر یه پاسخ دیگری خودشون مطرح میکنن، اون پاسخ یعنی یک اشکال دیگری به این روایت مطرح میکنن، اون اشکال خوبیه و اون اشکال این هست که عرض کنم خدمت شما اینجا دلیل ظهور نداره که ما حجب الله علمه عن العباد، اینه که عباد انحلالی ملاحظه شده که از هر کسی اگر علمی محجوب باشد از او مرفوع است، بعد یک این قلت قلتی میکنن که حاصلش اینه که مجرد این که محمول ما که فهو مرفون انهم انحلالیه و هر شخصی در موردش تکلیف و عدم تکلیف به نحو استقلال مطرحه، لازمش این نیست که موضوع هم انحلالی باشه. هیچ، مجرد انحلالی بودن محمول انحلالی بودن موضوع رو به دنبال نمیاره. به تعبیر دیگه انحلالی بودن جزای شرط انحلالی بودن شرط رو نمیاره. این میگه اذا وضع علم شیئن عن العباد فالتکلیف مرفوع عن العباد. این جمله دوم فالتکلیف مرفوع عن العباد اگر انحلالی باشه، لازمش این نیست که جمله شرط هم انحلالی باشه، به اینا ارتباط نداره. بعد یه انقلت مطرح میکنه ایشون که اگر اینجوری هست چطور شما در حدیث رفع که رفع مالا یعلمون هست اونجا به نحو انحلالی میگید هست؟ این اشکال رو اونجا مطرح نمی کنید. اونجا بگید رفع مالا یعلمون یعنی اون چیزی که از کل امت نمی دانند. این بعد اونجا دو تا جواب مطرح میکنن برای اینکه چرا این اشکال در حدیث رفع نمیاد. یه جواب این هست که این که آیا انحلالی هست یا انحلالی نیست بسته به شیوه تعبیر داره. بعضی تعبیرات رو عرف ازش انحلال میفهمه، بعضی تعبیرات رو عرف ازش انحلال نمیفهمه. در روایت حجب، حجب خدا نسبت داده شده، ما حجب الله علمه عن العباد. خب این حجب الله چون حجب خدا نسبت داده شده، ممکنه بگی مراد عدم صدور بیان از شارع هست، این جایی که بیان از شارع صادر نشده باشه و از عباد اون رو شارع حجب کرده باشه، این مرفوعه. ولی اونجا مالا یعلمون هست، نسبت به وصف شخصی بندگان هست، یه اون چیزی که بندگان نمیدانند مالا یعلمون. اونجایی که وصف شخصی بندگان رو گفته مالا یعلمون، این ظاهرش اینه که تک تک بندگان مراد هست، نه عدم بیان هست. به تعبیر دیگه حالا من عرض میکنم اون اینه که ولو لازمه عدم علم عباد عدم صدور بیان هست، ولی ظاهر دلیل این هست اون چیزی که اینجا موضوعیت داره خود عدم علم عباد هست، نه عدم صدور بیان. ما حجب الله علمه عن العباد تعبیر ظاهرش اینه که اینکه خداوند این علم رو در اختیار عباد نگذاشته، این دخالت داره. خب خداوند علمش رو از عباد پنهان کرده، این میتواند یعنی که بیان نکرده شاره. ولی وقتی به وصفی که عباد دارن نگاه کنیم، این وصف به ارتکاز عقلایی اون چیزی که در رفع مسئولیت دخالت داره علم تک تک عباد هست، عدم علم و عدم علم تک تک عباد هست. اگر هر کسی علم داشته باشد مسئولیت در قبال علم داره، علم نداشته باشد مسئولیت در قبال علم نداره. بنابراین نمیشه این دوتا رو با هم دیگه مقایسه کرد. خب حالا دیگه این بیان من خیلی برام واضح نیست. خب ادعایشون میخوام بکنم که مالا یعلمون ظاهرش این هست که تک تک اشخاص هست. خب حالا کسی برایش این مطلب واضح بود که مالا یعلمون به نحو تک تکی هست امثالی اینا، بله، ولی من خیلی واضح درست فرقه، نمیخوام انکار کنم که ما حجب الله علمه و عن العباد روشنتر هست که این احتمال این که مراد عدم بیان باشه. ولی رفع مالا یعلمون ما بگیم که مراد از مالا یعلمون یعنی اون چیزی که هیچ کس نمیداند، که لازمه این که هیچ کس نمیداند یعنی که خب بیان نشده که هیچ کس نمیداند. بگه شما اگر چیزی رو ای امت، اگر چیزی رو شما هیچ کدومتون ندونستید، اون از شما تکلیف نداره، هیچ کدومتون ندونستید یعنی اینکه شعر بیان نکرده که هیچ کدومتون نمیدانید. این حالا نه، اون رفع امتی که انحلالیه، رفع امتی از تک تک منحل میشه، اون محمول قضیه است. بحث میگه در مورد موضوع قضیه که مالا یعلمون یعنی ما لا یعلم کل عباد به ما و کل مجموع حیث المجموع لایده شده، یا هر شخصی جداگونه اگر نداند تکلیف از گردنش ثابته. این دیگه خیلی نمیشه برهان و استدلال اقامه کرد. من خیلی واضح نیست، انکار نمی کنم کلام شهید صدر رو، ولی برام خیلی واضح نیست که بتونیم به این بیان به عنوان بیان خیلی قوی بشه استدلال کرد. اما استدلال دومشون اون استدلال بد نیست، به خصوص اون استدلال رو با استدلال اول زمینه بکنیم، مجموعا میشه پاسخ خوبی در نظر گرفت. استدلال دوم آدم ذکر کنه و استدلال اول رو هم به عنوان معید زمینش کنه میشه کلام رو. اون اینه که سایر قطعات این روایت اونا همه انحلالیه، مستر رویلی نمیدونم ما اختعو، تمام قطعات دیگه حدیث رف مالای تیغون، اونها اینکه کل عباد قدرت نداشته باشن دخالت نداره، در مورد هر کسی هر چیزی که رو که بهش قدرت نداره تکلیف نسبت به اون نداره، هر چیزی رو که خطا بکنه تکلیف نسبت به اون مرتفع میشه، هر چیزی رو که مورد اکراه قرار بگیره اون تکلیف نسبت به اون ثابت میشه و سایر قطعات روایات هم همینجوره. این یک وحدت سیاق اختصاص میکنه که مالا یعلمون هم به همین معنا باشه. این به نظر بیانیه خوبی میاد که این رو بیان کرده. بنابراین نمیشه بین حدیث حجب و حدیث رفع ملازمه قرار داد. بیان خوبیه. اینجا عرض کنم خدمت شما، شهید صدر بنابر نقل آقای هاشمی تو گویا در دوره بعد از این بیان برگشتن و دلالت این روایت حجب رو پذیرفتن. ایشون بیانی دارن که محصلش این هست که جایی که شارع بیان نکرده معناش اینه که مصلحت در حدی نبوده که به اصطلاح الزام آور باشه و امثال اینها. بنابراین یه همچین حالا بده این عبارت شون رو بخونم که تعبیرش رو
بله اینه. ایشون میگه که ما یکون المولا، میگه ان ارادت حجب الشارع به ما و شارع بعید فی نفسه غیر مناسب مع سیاق الحدیث، از ما یکون المولا به نفسه ای فی مقام اخفائه من تکالیفه لا یکون فی معرض توهم مسئولیت العباد عنها و یکون عرفن مناقضن مع فرض المسئولیه والادانه، فیکون مفاد الحدیث على هذا کنه الاخبار به ثبوت عهد الزدین به انتفاع الاخر و هو مستهجن عرفن. بنابراین میگه استدلال تامه. آقای هاشمی تو پاورقی اشاره میکنن که در آیه قرآن لا تسألو ان اشیاء ان تبدلکم تسوکم ازش استفاده میکنه بعد چیزها رو با وجود که شارع بیان نکرده افراد اصرار داشتن که در مورد اینها سوال کنن بعد امثال اینا. پس بنابراین مانعی نداره که عرض کنم این ناظر به چیزهایی باشه که اصلا بیان نشده. آیه ای که آقای هاشمی تو حاشیه آوردن این بحثایی داره که اصلا مفادش چیه، لا تسألو عن، البته ایشون به جهت ذیلش اشاره داره که ذیلش میگه که امتهای قبل هم درخواستهای شبیه این رو کردن و بعد از او ثم اصبحوا بها کافرین و همثال اینها، که نه گاهی اوقات بعضی از مکلفین خودشون بر خودشون دردسر ایجاد میکنن. اینجور نیست که چیزی که شارع بیان نکرده باشد مکلفین در صدد این نیستن که نسبت به اونها چیز کنن. بنابراین مانعی نداره شارع میگه که شما نسبت به اون مسئولیت ندارید، دیگه دنبال سوالش هم نباشید، به پیکارتون رو سوال نکنید.
این رو آیه شریف بحثایی داره که لا تسألون عن اشیاء شأن نزولش چیه. بعضی هم میگن شأن نزولش اینه که یه کسی پرسید که کسی به نام عبدالله پرسید که در مورد نسبش بحث بود که نسب من پدر من پدرش کیه، از پیغمبر پرسید من ابی، پیغمبر فرمود حذافه. و خب میگه حالا بچی سوال میکنید، قانون شرعی این است که الولد للفراش ولی لاهر الحجر. حالا بفهمی که این کسی که پدر اسمی شما هست و به حسب حکم ظاهرش در پدر شما هست و پدر شما نیست، این چه انگیزه ای دارید از این سوال کردن و اینها. این اصلا در مورد شما موضوعی اینجوری بعضیا مطرح کردن، بعضیا احتمالات دیگه ای دادن به امثال اینها و اون ذیل آیه رو هم به جاهای دیگه ای زدن. مثلا زدن به این که قوم صالح درخواست ناقه کردن ولی بعد عمل نکردن به اون ناقه و امثال اینها. این انگیزه های دیگری گاهی قد وجود داره در یک سری سوال کردن ها و امثال اینها، اینی که سوال میکنن. این آیه رو خیلی پاشو وسط نکشیم بهتره، ولی اصل مطلب ایشون درسته و شیخ قبلا این رو تعجبه که آقای سعد اینو هم مطرح کرده. خود شیخ این رو توضیح داده تو رسائل، مطلبش هست، میگه این مفاد الله ما سکت الله، ما سکت الله. و ایشون خود روایت میگه بعد چیزهایی هست خدا سکوت کرده، شما بر خودتون تکلیف درست نکنید، تکلیف بر خودتون درست نکنید که ما توضیح دادیم که بعضی وقتا عباد یه سری چیزهایی هست که عرض کنم مقتضی حکم وجود داره ولی شعار بیان نکرده. میگه شما مقتضی چی کار دارید؟ اینی که شعار بیان نکرده یعنی بالاخره اگر مقتضی بوده مانع اینجا وجود داشته بیان نکرده. چرا با خودتون شعر میگید؟ به قول معروف سریر که درد نمی کنه دستمال نمی بندن. این میتونه ناظر به این مطلب باشه و اون مطالبی که خود شیخ بیان کرده خب خیلی روشن است. تو تجربه آقای سعد چطور این کلام شیخ رو تو بهش توجه نکردن که بعد اینجور اشکال میکنن؟ خب از این معناش این است که چیزهایی که ما سکت الله هست بعضی ها در صدد این هستن اشکال به اونها برای خودشون تکلیف ایجاد کنن. روایت میفرماید که ما سکت الله شما دیگه مسئولیت ندارید، مسئولیت ندارید دنبال چی میگردید؟ برای چی میگردید سوال کنید و امثال اینها؟ پس بنابراین این ربطی به این بحث نداره. خب این رو توی نمیدونم حالا دوره بعد آقای سعد، چون چیز تقریرات آقای هاشمی مال دوره بعده، ممکنه مال دوره بعد باشه، ولی تو دوره ای که آقای حائری اون تقریراتش رو نوشتن طبق مطلبشون، اون مطلبش درستر و صحیحتر هست که به این روایت نمیشه استدلال کرد بر هش. خب این مطلب، اما فقط بله
مسکت الله رو میگه
گفت بیان
که داره
اشاره میکنه،
حج هستش رو نمیگه، یعنی حکم توی
مسکت الله
حکم نیست،
اشاره تعیین نکرده حکمی در لوح محفوظ، اما توی بحث حج حکم هست، اما اشاره خب اون فرق نداره، مسائل فرق نداره. اونی که بیان اونیش که حکمی که در لوح محفوظ، اون که چیزی نداره، یعنی منشأ اثری نیست که، یعنی اثری نداره در عرض کنم خدمت شما.
این اثرش این هستی که حتی اخبالی زنده میشه، این خب خوش هست.
اون حکم لازم رایه نیست، حکمی که چیز هست اون حکم لازم رایه نیست. بنابراین خب عرض کنم خدمت شما این مطلب. اما اون بحثی رو که ما قبلا مطرح کردیم در مورد اینکه مفاد محجب الله چی؟ این محجب الله به نظر میرسه که اصلا ربطی به این نداره، اون که خب قبلا وقتش گذشت. ولی نکته‌ای که میخوام عرض کنم این نکته که آیا یه بحثی رو ما مطرح کردیم در مورد اینکه اگر روایت مربوط به این بحث باشه آیا اینجا مفاد روایت چیه؟ مفاد روایت این است که تکلیفش رو شعاره برداشته یا مؤاخذه نسبت او رو برداشته، اون مطلبی رو که اونجا مطرح میکرد که موضوع مرادت موضوع انهم چیست. من یه مقداری دیگه تو این بحث دقت کردم و موارد استعمال رو هم دیدم، دیدم که اولا موارد استعمال اینقدر زیاد نیست که ما بتوانیم از موارد استعمال چیز خاصی در مورد این روایت به دست بیاریم و یه چند مورد دیگه یادداشت کردم، حالا قبلا هم یادداشت کردم که موارد رو اون دفعه هم گفتم که مثلا حالا این موردهای جدیدی که یادداشت کردم اینو عرض بکنم. تو این روایت هست که میگه که ان الله تبارک و تعالی اعطا محمدن شرایع نوح و ابراهیم و موسی و عیسی التوحید و الاخلاص و خلع الانداد و الفطره الحنیفیه و سمها و لا رهبانیت و لا سیاهه اهل فیها الطیبات و حرم فیها الخبائث و وضع عنهم اسفهم و الاغلال التي كانت عليهم. ظاهر با توجه به قبل و بعد اینه که مربوط به این هست که اینا تکلیف نسبت به اینا نداره. ثم افترض علیه فیها الصلاه و زکات، اونا رو نداره، این تکلیف ها رو از گردنشون برداشته. ثم افتر علیه فی السلام. یا قال رسول الله صلی الله علیه و آله من وضع ان ذمیین خراجا اوجب الله تعالی فقط خان الله تعالی و رسوله و جمیع المؤمنین. این ظاهرا من اون همون مرحله وضع. یا تعبیرات دیگه، ان الله عز و جل وضع ان النساء اربعا الاجهار بالتلبیه و السعی بین الصفا و المروه یعنی الحروله و دخول الکعبه و السلام العجل الاسود. این تعبیرات رو داره که مربوط به عرض کنم وضع تکلیف، ولی انصافش اینه که اینا دو سه مورد خیلی من هر چی گشتم تعبیرات خیلی زیادی پیدا نکردم. تو اون جلسه دو سه تا عبارت آوردیم از موارد استعمال، چیزی از توش در نمیاد. خود اون استدلالاتی هم که ما میکردیم به نظرم خیلی استدلالات تعیین کننده ای نبود. ببینید ما اصل بحث اینه، اولا ما حجب الله علمه و عن العباد، مراد از ما حجب الله افعاله، اینو روشنه، قبلا توضیح دادیم که موضوع مراد افعال هست نه مراد احکام. و مفاد این روایت این هست که آن چیزی که علمش رو از بندگان مرتفع کرده فهو مرفوع عنهم موضوع عنهم. این موضوع عنهم بستگی داره که مراد از افعال افعال قبل از وجود باشه یا افعال بعد از وجود باشه. اگر افعال قبل از وجود باشه موضوع عنهم یه تکلیف نداره، اگر افعال بعد از وجود باشه یعنی نسبت به اونها گیر ندارن، مسئولیتی از قبال اونها نداره، به گردنشون سنگینی نمی کنه اون افعال که اندر خود فعل به گردن انسان هست. این میگه مثلا شرب خمر رو اگر شما نمیدانید، نمیدانید یعنی چی؟ یعنی حکمشو نمیدانید. اون که فرض اینه که ما حجب الله علمهو، مراد این هست که اون فعلی که حکمشو نمیدانید اون فعل مرفوع هست. یعنی اگر شما یک عملی از شما سر زد که این عمل حکمش رو نمیدانستید و این عمل از شما از شما سر زده، نسبت به او مسئولیت ندارید، نسبت به او مسئولیت ندارید، مسئولیت ندارید، پاتون نوشته نمیشه، گیرش نیستید. نمیخوام اصلا اون بحث نوشتن در نامه عمل رو به دلالت مطابقی پاشو بکشن وسط. اب نداره، نه اون که هست، بحث این بود آیا احکام و تکلیف وضعیه رو میگیره یا نمیگیره. عرض کردم ثمره اینها این بود که در مورد اینکه احکام تکلیفیه رو برداشته میشه که هر دوش این مطلب هست، بحث این بود اگر گفتیم این ناظر به رفع مسئولیت بعد از انجام عمله دیگه به حکم تکلیفی کار نداره، وضعی کار نداره، فقط مربوط به حکم تکلیفیه. اگر گفتیم قبل از عمله احکام وضعیه‌ای که یک نوع شغل ذمه، یک گردنگیری، یک مشکلی برای انسان ایجاد میکرد، اونها رو شامل میشد.
مسئولیت یعنی مؤاخذه،
مسئولیت یعنی همه به اصطلاح
گیرهایی که شه ایجاد میکنه، گیرهایی که از ناحیه خدا باشه، یعنی کفاره. نه
اگه کلی بگی مسئولیت هم باشه میتونه احکام وضع بگیره.
نه یعنی ببینید زمان اینها ربطی به انجام عمل نداره. یعنی ببین بحث در اینه،
در شکست نامنه مثلا بعد از شکست کنه یک چیزی زرفی دامنه این زمان بده نمیگه.
بحث این هست که آیا خود اون به گردن من هست به یک تکلیف دیگه ای از اون به گردن ما میاد. ببینید یه موقع ما میگیم که آن چیزی که شما نمیدانید آن چیز به گردن شما نمیاد. تو احکام وضعیه گاهی اوقات یک فعل خارجی که تحقق پیدا میکند اون فعل خارجی موضوع میشود برای یک سری تکالیفی که به گردن من وضعن میاد. اون خیلی روشن نیست که ناظر به اون جایی باشه که اون عمل خارجی موضوع برای انجام یک اشیایی باشه. امثال این ها مثلا خب بله
امام رضا با اون
خب حالا اونم میرسی و علی سلام نه اونم علی سلام هم اون بحث
هم هست دیگه اصلا همین هم میگه دیگه اگر یه ما اخذت استدلال میکنم برای زمانه به مثل قیمت خب میگن اون چیزی که عینی که بود الان برادشه، بعد حالا که برادشه نتیجهش میشه زمانه به مثل مثلا تمسک که بلدیت به همین
میگه نداره به این معنا که ما بگیم اون علالیت ما اخذت میگه اون چیزی که گرفته الان به گردنشه انسان هست ما. اما اینکه فرض کنید که ما بگیم که اون بحث اینه که اون فعل خارجی که از من سر زده است بدون اینکه علم داشته باشم، اون فعل خارجی که بدون اینکه علم داشته باشم این گردنگیر من هست، این گردنگیر یعنی در قبال این فعل من مسئولیتی داشته باشم. آیا این اون چیزی که اگر جایی اون فعل خارجی موضوع باشه برای یک شیء سخت حکم شرعی که شارع مترتب بر اون میکنه، آیا این رو هم شامل میشه یا شامل نمیشه؟ خیلی روشن نیست. یه سری چیزهایی هست که مؤاخذاتی هست که بر شیء هست، اون مؤاخذات رو حالا از نوع کفاره باشه، از نوع عقاب دنیوی باشه، عقاب اخروی باشه، امثال اینها، اون رو ممکنه ما بگیم که این ظهور داره و اینا رو میگیره. اما اینکه بخوایم بگیم تمام افعالی که مترتب بر اون فعل خارجی هست همه اونها رو شامل میشه ولو از سنخ زمان باشه امثال اینها، این خیلی روشن نیست. حالا این توضیح بیشترش تو چیز حاج آقا هست که بعضی چیزها لازمه یه فعل اختیاریه. اون تو همون حدیث رفع قلم مراجعه فرمایید ایشون انواع اقسامی کردن، ایشون میگن که این حدیث رفع قلم ظهور در وضعیات نداره. رفع قلم که اونجا روشنه، که یعنی روشن که اونجوری که ما استدلال میکردیم میگفتیم قلم قلمه، قلم مؤاخذه نه، قلم نوشتن در نام سیاد هست. ما استظهار میکردیم رفع قلم اصلا ناظر به رفع به نوشتن در نام سیاد و امثال اینها هست. اون چیزهایی که ناشی از کار خلاف هست، ناشی از کار خلاف، اونجا ممکنه ما بگیم اون خود قلم خصوصیتی داره که وضعیات رو نمیگیره. ما اینجا بگیم که نه، چون قلمی در کار نیست، اینجا میگه که ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم، اون چیزی که خداوند از بندگان اونو پنهان کرده اون از گردنشون برداشته میشه. البته تو خصوص زمان و اینا یه بحثای دیگه وجود داره، ممکنه بگیم این ناظر به حق الله و اینهاست، همون چیزهایی که حق الناس تو کار هست اونا ربطی کنده به خدا نداره. یعنی اگر خدا یه تکلیف به گردن عباد قرار میده و عباد نمیدانن، خدا نمیتونه به خاطر اینکه عباد نمیدانن چیزهایی که مربوط به خودشه، مؤاخذه‌ای که حق اللهیه اونها رو بگیم، مشکله که بحث زمان و اینها رو تو بحث داخل کنیم. علی تقدیر حالا وقت گذشته این بحث تمامه. حدیث خلاصه کلام من این بحث رو جمع‌بندی کنم، ما در حدیث حجب عرضمون این هست که اولا حدیث حجب مربوط به اصلا تکلیف مال اتاق، و
ربطی به این بحث نداره بلمره. اگر هم به این بحث مربوط باشه، مربوط به اون اشکال مرحوم شیخ مسکت الله اشکال واردی هست و مربوط باد به بحث براءت نیست به خاطر اون اشکالی که مرحوم شیخ کردن. اگر هم مربوط به بحث براءت باشه، احکام تکلیفیه رو فقط شامل میشه، احکام وضعیه مثل زمان و امثال اینها رو شامل نمیشه. عمده شاید نکته‌ای که در مورد اینکه زمان و امثال اینها رو نمیگیره اون اینی که این تکلیف ناظر به چیزهایی هست که مسئولیت از جانب خدا میاد، اما چیزایی که مربوط به حق الناس و امثال اینها باشه اونها رو نمیگیره. بله شاید اگر احکام وضعیه‌ای که ناظر به حق الناس و اینها باشه، مثلا بگیم قضا رو آیا میتونیم با این رفع قضا کنیم یا نمیشه رفع قضا کرد، شاید بگیم که اون به هر حال مسئولیتی هست که ناشی از عمل هست، شاید نسبت به بشه تفصیل قائل شد بین اون چیزهایی مثل زمان که از حق الناس هست و قضا عبادات که حق الله هست. حالا این فرضن فی فرضن. خب من به نظرم رسید که حالا که بحث به اینجا رسید مناسب بعدش حدیث رفع رو بحث کنیم، به دلیل شباهت هایی که بعضی از نکات حدیث رفع به حدیث حجب داره، ولو حدیث رفع بحث مفصلی داره ولی اب نداره ما بحث حدیث رفع رو، بحث های روایت های دیگه یه مقداری مدل بحثیش کمی فرق داره با مدل بحثی بعضی تعبیرهای حدیث رفع و تعبیر وضعف، اصلا حدیث رفع یکی از تعبیراتشه، بعضی اصلا همین وضعف هست. و اینم یادم رفت وقت گذاشته این رو بگم که اینی که ما میگفتیم مربوط به رفع مسئولیت، احتمال داره که مربوط به رفع مسئولیت باشه، حدیث رفع هم باید تو بحثمون بیاریم. یکی از مواردی که ممکنه اصلا ما استظهار کنیم که مربوط به رفع تکلیف نیست، رفع مسئولیت نسبت به عمل انجام شده باشه، حدیث رفعه. تا حدیث رفع مفادش روشن نشه اون حدیث حجب هم روشن نمیشه. این همین نکته بود که به نظر بودید که ما حدیث رفع رو از فردا شروع کنیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.